آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
خوش آمدید به جهان با نادر در پادکست ویژه آخرین تحولات در لبنان و کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریات خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع در لبنان، اسرائیل و ایران رو مرور کنیم. خوشحالیم که با من هستید. همونطور که انتظار می‌رفت، روزنامه‌ها در دو روز گذشته پر بودن از مطالب درباره تحولات در خاورمیانه به طور کلی و کشته شدن حسن نصرالله به طور مشخص. روزنامه لبنانی اوریان لوژوغ یا شرق در روز نوشت پیامدهای قتل نصرالله مهمتر از کشته شدن قاسم سلیمانی و اسامه بن لادن. همونطور که همیشه یادآوری کردم، اخبار درباره تحولات در منطقه در روزنامه خارجی برای مخاطبان خودش نوشته میشه که لزوما هر روز این خبرها رو دنبال نمی‌کنن و در نتیجه در بسیاری از موارد ممکنه برای مخاطب مثلا ایرانی که خبرها رو مدام دنبال می‌کنه مطالب و نکته‌های جدید کم داشته باشه. اما سعی کردم اینجا تحلیل‌هایی رو انتخاب کنم که از زوایای مختلف و شاید متفاوت به تحولات نگاه کرده باشه و امیدوارم دارای نکات تازه براتون باشه. بذارید با نیویورک تایمز شروع کنم که اومده اصلا ببینه اسرائیل چطوری خودش رو برای رویارویی با حزب الله لبنان آماده کرده بود که تونست در چنین مدت کوتاه این مقدار ضربات مهلک بر بدنه این سازمان وارد بیاره. روزنامه میگه برنامه‌ریزی اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای حزب الله لبنان به 18 سال پیش برمیگرده، وقتی بین این دو جنگی 34 روزه در گرفت که نتیجهش برای اسرائیل خیلی خوب نبود. در واقع قدری هم باعث شرمساری شد، چون با آتش‌بس و میانجیگری سازمان ملل به پایان رسید و حزب الله تونست دوباره خودش رو سازماندهی کنه. بعد از اون اسرائیل سرمایه‌گذاری هنگفتی کرد برای رهگیری ارتباطات اعضای حزب الله و ردیابی فرمانده‌هاش. واحد 8200 که یگان مسئول شنود الکترونیک و رمزگشایی در اداره اطلاعات نظامی اسرائیل مأمور شد تا با پیشرفته‌ترین ساختارهای تکنولوژی همه ارتباطات اعضای حزب الله رو زیر نظر بگیره و مطمئن بشه که بتونه این اطلاعات ارزشمند رو بلافاصله در موقعی که مناسبه و لازمه در اختیار نیروهای روی زمین و هوا قرار بده. نزدیکی دو کشور هم البته این امکان رو فراهم کرد تا پهپادهای بیشتر و پیشرفته‌تری مدام در آسمان لبنان پرواز کنند تا از کوچکترین تغییراتی که در خاک، زمین، در ساختمان‌ها و در محلات به وجود اومده عکس برداری کنند. واحدهای کماندو به عمق لبنان می‌رفتن برای گردآوری اطلاعات حساس. با آژانس امنیت ملی آمریکا رابطه نزدیکی ایجاد شد تا درباره ایران و حزب الله اطلاعات رد و بدل بشه. تلاش‌های واحد 8200 اسرائیل برای اولین بار 16 سال پیش به ثمر رسید، وقتی به موساد و سیا کمک کرد تا عماد مغنیه از فرماندهان نظامی حزب الله رو که در سایه فعالیت میکرد در سوریه ترور کند. 4 سال پیش واحد 8200 قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس جمهوری اسلامی رو هم زیر نظر داشت، وقتی از تهران به دمشق رفت و بعد با کاروانی از خودروها به بیروت رفت تا با حسن نصرالله ملاقات کنه. اسرائیل این اطلاعات رو به آمریکا داد و وقتی سلیمانی از بیروت به دمشق برگشت و از دمشق به بغداد پرواز کرد، واشنگتن تصمیم گرفت در فرودگاه بغداد او رو بزنه. اینجا یه گریزی بزنم به مقاله توی دیلی تلگراف که چطور اسرائیل در سالهای اخیر به درون حزب الله نفوذ کرد. روزنامه میگه رهبران ارشد نظامی حزب الله اونقدر مخفیانه عمل می‌کردن که درون سازمان به ارواح غیر قابل ردیابی شناخته شده بودند. اما وقتی حزب الله وارد سوریه شد تا از بشار اسد حمایت کنه، این سازمان یک رشد ناگهانی داشت و این بزرگتر شدن در کوتاه مدت بیشتر در معرض ورود جاسوس قرارش داد. بعدش هم با بروز مشکلات اقتصادی در لبنان، اعضای حزب الله مستعد گرفتن پول برای دادن اطلاعات شدن. برگردیم به نیویورک تایمز. 2 ماه پیش اطلاعات واحد 8200 به ارتش اسرائیل کمک کرد تا فواد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله را وقتی برای دیدار با معشوقش به بیروت رفته بود هدف بگیره. همین واحد 8200 آنچنان به موبایل های حزب الله نفوذ کرده بود که این گروه تصمیم گرفت پیجر و واکی تاکی بخره. اینجا موساد وارد شد. یک شرکت در بوداپست مجارستان ثبت کرد، پیجرها رو تحت مجوز یک شرکت تایوانی ساخت، در هر کدومشون چند گرم مواد منفجره گذاشت و به لبنان فرستاد. اول پیجرها منفجر شدن وقتی یک پیامک به خصوص و رمزگذاری شده به اونها فرستاده شد. بعد وقتی حزب الله متوجه شد واکی تاکی ها هم دستکاری شدن، موساد با عجله اونها رو هم منفجر کرد که چند کودک کشته شدن. به گفته یک مقام سازمان سیا، راز موفقیت ماموران اطلاعاتی اسرائیل اینه که اهدافشون رو خیلی مشخص انتخاب میکنن، تمرکز میکنن برای گردآوری اطلاعات و خیلی هم صبورن. بلافاصله پس از حملات حماس در 7 اکتبر، مقامات اطلاعاتی اسرائیل نگران شدن که شاید همزمان حزب الله هم به این حملات بپیونده و چون محل اقامت حسن نصرالله رو میدونستند، خیلی سراسیمه آماده شدند او رو بکشن. اما وقتی با آمریکا گفتن، جو بایدن با نتانیاهو تماس گرفت و او را از اجرای این طرح منصرف کرد. اما اسرائیل در این یک سال حلقه‌های اطراف نصرالله را زیر نظر گرفت و تدریجاً در هفته‌های گذشته اون را از میان برداشت، تا اینکه هفته پیش بدون اینکه آمریکا رو آگاه کنه، ده‌ها بمب روی ساختمان‌های ریخت که حسن نصرالله اونجا بود. اما دستور حمله به رهبر حزب الله چطور صادر شد؟ حارس اسرائیل 2 سناریو داده از ساعت قبل از صدور دستور حمله. سناریوی اول رو حارس از قول دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر نوشته. می‌دونید که او به نیویورک رفته بود برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل. دستور حمله رو قبل از سفر به نیویورک صادر کرده بود، اما می‌خواست در حین سفر اتفاق بیفته تا حزب الله تدابیر خاصی به کار نگیره. در واقع این گروه فکر کنه که چون نخست وزیر اسرائیل در سفره، قرار نیست اتفاق خاصی بیفته. دفترش میگه این یک تاکتیک انحرافی بوده. اما سناریوی دوم نتیجه گفتگوی حارس با مقامات امنیتیه و از این قراره که طرح حمله به مقر نصرالله روی میز نتانیاهو بود، اما گفته بود وقتی از نیویورک برمیگرده دربارش تصمیم میگیره. یوآف گالانت وزیر دفاع خیلی خواهان اجرای طرح بود، اما نتانیاهو هنوز متقاعد نشده بود. ولی وقتی در نیویورک بود، مقامات امنیتی اسرائیل بهش گفتن الان فرصت خوبی پیش اومده. او هم با وزیر دفاعش دستور حمله رو صادر کرد. اما روزنامه‌ها درباره اینکه از این حالا به بعد چه اتفاقی ممکنه بیفته چه میگن؟ وال استریت ژورنال معتقد اشتباه حسن نصرالله این بود که اسرائیل رو ضعیف‌تر از اونی که هست ارزیابی کرده بود و ایران رو قوی‌تر از اونی که هست. تهران از میزان نفوذ اسرائیل به نهادهای نظامی و اطلاعاتیش خیلی آگاه نیست و این نگرانش کرده، چون ممکنه همون بلایی که سر پیجرهای حزب الله اومد در زنجیره تامین وسایل و ابزاری در ایران هم اومده باشه. به اضافه اینکه دلیلی که تهران به ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران واکنشی نشون نداد اینه که میدونه نتانیاهو براش دام پهن کرده تا با واکنشی تند آمریکا رو هم وارد جنگ کنه. رستم از یک سیاستمدار لبنانی منتقد ایران نقل میکنه که تهران نشون داد محور مقاومت یک جاده یک طرفه است، خودش اقدامی نمیکنه اما انتظار داره متحدش تا آخرین لبنانی بجنگه. با وجود کشته شدن رهبر و فرماندهان ارشد، حزب الله هنوز هزاران جنگجوی آماده نبرد داره و زرادخانه بزرگی از تسلیحات و امیدواره که اسرائیل تصمیم بگیره زمینی وارد لبنان بشه. اون موقع میتونه به سربازان اسرائیلی آسیب زیادی بزنه و همچنین چون لبنان اشغال شده، حمایت عمومی رو دوباره به دست بیاره. اسرائیل همین رو میدونه، اما اگه بخواد 10,000 اسرائیلی که به دلیل موشک‌های حزب الله خونه‌هاشون رو در مناطق مرزی ترک کردن به خونه برگردن، باید از نیروی زمینی کمک بگیره و وارد خاک لبنان بشه. نیروی هوایی کافی نیست. در اشپیگل آلمان پرسیده چه واکنشی میشه از ایران حزب الله انتظار داشت. جواب میده مسعود پزشکیان رئیس جمهوری تازه ایران بیش از هر چیزی میخواد اقتصاد ایران رو سرپا نگه داره و به همین دلیل امیدواره با غرب وارد مذاکره بشه. علی خامنه‌ای رهبر ایران هم میخواد از جنگ پرهیز کنه، چون اگر آمریکا وارد این جنگ بشه ممکنه حکومتش از دست بره. به همین دلیل از ایران نباید انتظار زیادی در قالب یک واکنش به اسرائیل داشت. از اون طرف بعید حزب الله بذاره قتل رهبرش بی پاسخ بمونه. اما تنها جوابی که میتونه بده و اسرائیل تلافی نکنه اینه که موشکای بالستیک به سمت اهداف نظامی بفرسته و تلفات غیر نظامی هم نداشته باشه. ابزرور بریتانیا نگاه انتقادی به نظام بین‌الملل انداخته و معتقد آینده نگران کننده در انتظارمونه. روزنامه دولت غربی رو مقصر میدونه و جنگ در غزه و اوکراین رو مقایسه میکنه. ده ها هزار غیر نظامی کشته شدن و هر دو قبرستان تلاش‌های بسیار برای رسیدن به آتش بس. رهبرانی که تحمل رسانه‌های مستقل رو ندارن، پوتین در روسیه آزادی بیان رو سرکوب کرده، نتانیاهو شبکه الجزیره در اسرائیل و کرانه باختری رو تعطیل، و سربازان اسرائیلی هم متهمن که عمدن خبرنگاران خارجی و عرب رو هدف میگیرن. درخواست نهادهای حقوق بین‌الملل هم برای بازداشت پوتین و نتانیاهو به اتهام جنایت جنگی حالا بی‌نتیجه بوده. ابزرور پوتین و نتانیاهو رو جنگ افروزانی توصیف میکنه که جنگ رو عمدن به یک هدف تبدیل کردن تا قدرت خودشون رو مستحکم کنن و به بهانه اون از مسئولیت پذیری سرپیچی کنن و قوانین بین‌الملل رو زیر پا بذارن. اما جروسالم پست اسرائیل که به موازه راست سیاست این کشور و بنیامین نتانیاهو نزدیکه، باور داره جنگ اسرائیل به نفع غرب هم هست. روزنامه با انتقاد از واکنش نچندان گرم رهبران غربی به خبر کشته شدن حسن نصرالله میگه مرگ او پایان یک دوران خطرناک و نماد نقش حیاتی اسرائیل در مبارزه جهانی برای آزادیه. به همین دلیل نه تنها یک پیروزی برای اسرائیل، بلکه پیروزی برای هر ملتی که دموکراسی رو بعد دیکتاتوری ارجح میدونه. ال پایس اسپانیا معتقد با کشته شدن حسن نصرالله بحران خاورمیانه وارد عصر تازه‌ای شده. عصری که اسرائیل باید از فرصت استفاده کنه و با نسل تازه‌ای از رهبران فلسطینی مذاکره، چون در مناطق فلسطینی اسرائیل همچنان یک نیروی استعماریه که حقوق بشر و نظام دموکراتیک رو زیر پا میذاره. ایندیپندنت بریتانیا میگه کشتن رهبر حزب الله در کوتاه مدت باعث تضعیف روحیه اعضای حزب الله و متحدانش در حماس و ایران میشه، اما حزب الله رو شکست نداده. روزنامه از رئیس دفتر وقت تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا نقل قول میکنه. او که در مذاکرات صلح ایرلند شمالی نقش کلیدی داشته میگه تقریبا همیشه ترور رهبران گروه‌های مثل حماس و حزب الله باعث میشه رهبران تندروتری جای اونا رو بگیرن و نهایتا باید با این رهبران تندروتر برای آتش بس و صلح مذاکره کرد. اما روزنامه میگه به طور غم‌انگیزی نتانیاهو داره از این جنگ منفعت میبره و محبوبیتش در چشمان اسرائیلی‌ها بیشتر شده. در نتیجه تا وقتی او در قدرت، چشم‌انداز برای صلح تاریک باقی میمونه. در برزیل استادو د ساو پائولو نوشته هنوز معلوم نیست استراتژی نتانیاهو چیه و اصلا اگر او یک استراتژی داره، چون شواهد نشون میده او تمایلی نداره جنگ غزه رو پایان بده، اگرچه یحیی سنوار رهبر حماس هم از خودش عجله‌ای نشون نداده تا به این ویرانگری پایان بده. با اینکه با این ترورها نتانیاهو تونسته محبوبیتش رو بین مردمش بیشتر کنه، اما تاریخ نشون داده شروع کردن یک جنگ خیلی آسان‌تر از تموم کردنشه و اگر به یک باتلاق تبدیل بشه این محبوبیت سریع از بین میره. مجله نیویورک نوشته مرگ نصرالله یک موفقیت کوتاه تاکتیکیه، اما اسرائیل به یک استراتژی بلند مدت نیاز داره، هم برای غزه هم برای لبنان، و به نظر برای هیچ کدوم برنامه‌ای نداره. مقاله از یک مدیر پیشین سازمان موساد نقل میکنه که به نظر او اسرائیل مسئول اتفاقات بعدی در لبنان نیست، بلکه به مردم این کشور یک فرصت طلایی داده تا اوضاع رو عوض کنن و ارتش خود این کشور کنترل به دست بگیره. اما مقاله میگه بعید دولت لبنان چنین توانایی داشته باشه. در صدر امور هنوز همون سیاستمدارانی هستند که 30-40 سال پیش در جنگ‌های داخلی علیه هم می‌جنگیدن و اختلافات فرقه‌ای دارن. دلیل داشت که حزب الله تونسته بود قدرتمند بشه. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر های کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com.
نمیخوام هیچی بینمون بمونه، نه بیقرارتم نه با تو بودن آرزومه. تو اون کسی نبودی که ازش میگفتی واسم همونی که میخواستم. بهونه ها تنوز دامه داره، کارات چه خنده داره وقتی همه چی تمومه. دیگه چه فرقی داره از تموم خاطراتم، چیزی نمونده یادم. حال بد میشه وقتایی که منو نداری، واسه سخت در از اینم میشه خبر نداری میری، خبر نداری خبر نداری میری، خبر نداری. نمیخوام هیچی بینمون بمونه، نه بیقرارتم نه با تو بودن آرزومه. تو اون کسی نبودی که ازش میگفتی واسم همونی که میخواستم. خیلی سخت باورش که تنها باشی بی من واسه همه راحته. به قلب تو رسیدن حس من مد برام واقعی تر از تو بود. دیوونه بازی در نیار، چی میگی به سر خون.
حال بد میشه وقتایی که منو نداری، واسه سخت در از این هم میشه خبر نداری میری، خبر نداری
باورش که تنها باشی بی من واسه همه راحته. به قلب تو رسیدن حس من مد برام واقعی تر از تو بود. دیوونه بازی در نیار، چی میگی به سر خون.
حال بد میشه وقتایی که منو نداری، واسه سخت در از اینم میشه خبر نداری میری، خبر نداری حال بد میشه وقتایی که منو نداری، واسه خبر نداری میری، خبر نداری.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
صدام کن، صدای تو یه شعر عاشقون است. نگام کن که نگاهت مثل مرواریده در یاد و ندون است. عزیزم تو عزیزی، من سپردم آسمون واسد به شنگه تو گوش من، اسم تو خوب
بچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما
توهیه
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید.
چه زود نفهمیدم این حرف ربطش به من چی بود. تو رفتی من موندم کنار هر دردی، من درد و دل کردم تو آب و گل کردی. هر زخمی تو دنیا دیدی که من خوردم، دیدی کجا من برای تو مردم، نبین که من امروز این همه دل سردم، هر کار سختی بود برای تو کردم، هر کار سختی بود برای تو کردم.
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
جان من بلبام صبرم خرامم افتاده به دام، دل در گروهت دادم و ماک ملام، من تسلیمم دیگر بیا و انگیزه، هی تو میخندی، هی من دلم میریزه. راحت را دیدم جا بردی بکن، من تسلیمم دیگر بیا با من نجر. وای از عشق زیبا شد انگیزه، هی تو میخندی، هی من دلم میریزه.
سکوتی در کار نیست.
سکوتی در کار نیست.
رادیو فردا با شماست.
فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
Oh,
عاشق هر کی بشم میره. من خستم از این قصه گفتن ها، وقتی به دنیا اومدم باید اسم منو میذاشتن تنها. من عاشق هر کی بشم میره، کی دیده اون که رفته برگرده، اون که منم جای تعجب نیست، جمعیت دنیا اگه فرده. عشق یه خداحافظ ساده است، یه غروب پیاده است، یه دروغ قشنگ، یه سکوت عمیقه که با دوری رفیقه، نه با این دلتن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یه دختر تو تراس روبروی، یه شال سبز هر روز میتکونه، یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاکستر آتش بشونه. پر از خاکستر آرزوهایی که هر روز روی قلبش گر میگیرن، پر از خاکستر خوابای خوبی که هر شب تو نگاهمون میمیرن. همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه سر بریدن، همیشه راه پروازشو بستن، همیشه رو خیالش خط کشیدن، براش مرده و زنده فرق نداره، سیاست بازا پیرا و جوونا همش تو
اتاقش چند تا عکسه. هدایت کافگاه فرخزاد مایکل. یه عکس خاتمی چند تا مدونا، یه عکس تام کروز، یه عکس فیدل. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. همش دنبال قهرمان میگرده.
نمیدونه که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده. هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده.
یه دختر تو تراس روبرویی شبا کنسرت فریادش به راهه. صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه.
ولی زنگ صداش میپیچه هر شب تو شهری که چراغاش رنگ خونه. دیگه چند وقته که حتی چراغه چهار راه ها میترسن سبز بمونن.
میخواد یاد تموم شهر بمونه، بهاری که یکی برگاش و دزدی، درختی که قرنطینه شد آخر، تو فصلی که زمین برعکس میچرخی.
صداش لبریز حرفای نگفته است،
سرش لبریز صدا تشفشونه.
یه دختر تو تراس روبروی
یه شال سبز و هر روز می تکونه.
یه شال سبز و هر روز می تکونه. یه شال سبز.